صبحانه با خبر.
از هر کجا که می شنوید من، صبح شما به آرامی. ۲۵ فروردین هفته صبح ایران از رادیو فردا در پراگ با یک صبحانه با خبر دیگه با شما همراه است. من مهرداد قاسمفر در یک ساعت و نیم پیش رو شما رو همراهی میکنم با یک برنامه صبحانه با خبر دیگه، ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که هر روز در همین ساعت، ساعت هفت صبح تهران، میتونید این برنامه رو ببینید و بشنوید. مدت یک ساعت و نیم با شما خواهیم بود با اخبار مختلفی از حوزه‌های مختلف، از اقتصاد تا ورزش، از فرهنگ تا سیاست و از سیاست تا سایر مطالبی چون مرور روزنامه‌های صبح تهران و اخبار موسیقی. سپاسگزاریم که با ما همراهید و آرزو میکنیم که تا پایان این برنامه در کنار ما بمونید. اگر که علاقمندید در ابتدای روز شرمنده خبرهایی باشید، بدون محدودیت، بدون سانسور، بدون جانبداری. پیش از هر چیز اما اجازه بدید که من نگاهی کنم به آسمان امروز یک شنبه ایران. تهران با حداکثر 16 درجه بالای صفر یکسره ابری و بارانی است. ارومیه با حداکثر 15 درجه آفتابی است و رشت با حداکثر 18 درجه ابری است. مشهد با حداکثر 20 درجه هوای ابری و نسبتاً بارانی داره و اصفهان با حداکثر 19 درجه نیمه ابری است. شیراز با 23 درجه نسبتاً آفتابی است اما اهواز با حداکثر 33 درجه دیگه لازم به گفتن نیست که چقدر گرم و داغ خواهد بود. به استدیوی برنامه صبحانه با خبر برگردیم، با همکارم شاهین بشیری همراه بشیم که ساعت هاست خبرهای ایران و جهان رو او برای ما و شما دنبال کرده. صبحت بخیر شاهین.
سلام و صبح بخیر به تو مرداد و به شنوندگان و بینندگانمون.
شاهین، مهمترین خبر ایران چه بوده در 24 ساعت گذشته؟
مهمترین خبر ایران فکر میکنم این بوده که رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه گفته منعی برای گفتگوی مستقیم با آمریکا وجود نداره، که حالا من بعد خبرش رو بخونم شنوندگان و بینندگان اون متوجه بشن. بعد خبر دیگه هست در جهان، اگه بخوایم بریم گشت و گذاری داشته باشیم، محمود عباس نخست وزیر در واقع استعفای سالم فیاض رو پذیرفته، نخست وزیر رژیم در واقع تشکیلات فلسطینی رو. بعد وزیر خارجه آمریکا هم که در ادامه بحران شبه جزیره کره الان به ژاپن میخواد بره.
متشکرم از تو، بشنویم مشروع خبرها رو، برگردیم به گزارش ها.
محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی استعفای سلام فیاض نخست وزیر این تشکیلات رو پذیرفت. سلام فیاض 6 سال بود که این سمت را بر عهده داشت و محمود عباس از او خواسته است تا تشکیل دولت جدید به کار خود ادامه دهد. سلام فیاض از مقام‌های سابق بانک جهانی است و به عنوان شخصی شناخته می‌شود که به ایجاد نهادهای مورد نیاز برای تشکیل کشور مستقل فلسطینی در آینده کمک کرده است. به گزارش خبرگزاری‌ها اختلاف سلام فیاض با محمود عباس و سازمان فتح بر سر استعفای ماه گذشته وزیر دارایی تشکیلات فلسطینی شدت گرفته بود و سخنگوی حماس گفت پذیرش استعفای سلام فیاض تأثیری بر توافقنامه صلح میان حماس و تشکیلات خودگردان ندارد. جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز یک شنبه برای بحث با مقام‌های ژاپنی در مورد بحران کره شمالی وارد توکیو می‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای کری روز شنبه در پکن با مقام‌های ارشد چین به توافق رسید که شبه جزیره کره باید منطقه‌ای عاری از سلاح هسته‌ای شود، هرچند مقام‌های چینی نگفتند در این زمینه فشاری بر کره شمالی وارد می‌آورند. شینهوا، خبرگزاری رسمی چین، در تعبیری که ممکن است اشاره به رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی باشد، نوشت آمریکا در شبه جزیره کره بر شعله‌ها می‌دمد. صدها نفر از مخالفان مارگارت تاچر، نخست وزیر پیشین بریتانیا، در میدان ترافالگار لندن مرگ وی را جشن گرفته و از سرود جادوگر مرد سر دادند. به گزارش آسوشیتد پرس، مردم بریتانیا در مورد خانم تاچر به شدت به دو دسته تقسیم شدند. راستگراها از او به دلیل احیای اقتصادی بریتانیا و همچنین پیروزی بر آرژانتین در مناقشه نظامی بر سر جزایر فالکلند ستایش به عمل می‌آورند، و در حالی که چپگراها به دلیل سرکوب شدید جنبش اتحادیه‌های کارگری به شدت منتقد وی هستند. مارگارت تاچر روز دوشنبه 8 آوریل در سن 87 سالگی به دنبال سکته مغزی درگذشت.
سپاسگزارم از تو شاهین بشیری. و اما در دقایق پیش رو چه آماده پخش و شنیدن شماست؟ محمود احمدی نژاد گفته که اوضاع فعلی در ایران نیازمند اصلاحاتی تند است. در خبرها هم داشتیم که بعد از هفته ها بحث و جدل، سلام فیاض نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی و مورد حمایت غرب استعفا داد. گفتگوی اقتصادی امروز رو خواهیم داشت. آخرین خبرهای ورزشی رو میشنوید. و سرانجام دیدگاه‌های شما رو صوتی و به صورت پیامک قرائت خواهیم کرد، خواهیم خوند در طول این برنامه. محمود احمدی نژاد روز شنبه در دیدارش با گروهی از فعالان حوزه صنعت و معدن و تجارت ایران در خصوص مدیریت واحد در کشور و با اشاره به فاصله دوران ریاست جمهوریش در دولت‌های نهم و دهم بین سال‌های 84 تا 92 گفته که هر جا کاری دست خود دولت بود و دولت در اون نقش داشته موفق شده. او همچنین در یک سخنرانی جداگانه به لزوم ایجاد اصلاحات تند اشاره کرده. کیان معنوی نگاهی کرده به سخنان اخیر محمود احمدی نژاد.
محمود احمدی نژاد با طرح این سوال که آخر این چه نفعی برای ملت دارد و چه کسی این قانون را به مغز علیل شما نازل کرده است، با نام بردن از به توصیف او یک مشت آدمهای جاهل و بعضن مغرض که به گفته او در سال آخر دولت آن را تحت فشار قرار می دهند گفت، کسانی که می خواهند سنگ اندازی کنند به خدا عددی نیستند، اما آدم به خاطر مصالح کشور مراعات می کند و الا این ها را سر جای خود نشاندن کاری ندارد. پایان نقل قول. علی افشاری، تحلیلگر مسائل داخلی ایران، سخنان روز شنبه رئیس جمهوری اسلامی را چنین ارزیابی می کند.
با توجه به دیگر صحبت هایی که احمدی نژاد در همین سخنرانی داشته، میشه حد زد که نظرش به خصوص منتقدینش در مجلس هستند و در دو بخش اصولگرایان و به ویژه اصولگرایان سنتی که اکثریت مجلس نهم رو در دست دارن. به نظر میاد که خب احمدی نژاد چند هدف دنبال میکنه از این حرف. نخست اینکه میخواد طرفداران خودش یا به افکار عمومی این پیام رو منتقل بکنه که اون در موضع قدرت هست. اگر در مقاطعی در برابر مجلس تمکین میکنه و از جمله در خصوص لایحه بودجه، این دلیل بر ضعف اون نیست. اگر بخواد به زعم خودش اراده بکنه، میتونه اون مخالفین رو به جای خودشون بنشونه، میتونه اونها رو مهار بکنه یا عقب برونه. البته زاویه اگر میشه دید که به حال در اون حوزه هم آسیب پذیر هست، لذا ترجیح میده که به جای دفاع حمله بکنه و به جای پاسخ دادن دوباره سوال بکنه، سوال تهاجمی از طرف مقابلش بکنه.
علی افشاری، محمود احمدی نژاد پنجشنبه شب در یک سخنرانی جداگانه در استان سمنان با اشاره به فشارهایی که به گفته او از سوی دشمنان وارد می شود گفت: نیازمند اقداماتی هستیم که همه چیز را تغییر دهد و خواستار انجام اصلاحات تند در ایران شد. احمدی نژاد توضیحی در مورد جزئیات اصلاحات تند و اقدامات بزرگ مورد نظر خود نداد. رئیس جمهوری اسلامی همچنین روز جمعه در شاهرود در سخنرانی دیگر گفت: هیچ کس نباید رهبری را در انحصار خود بداند. علی افشاری تحلیلگر مسائل ایران میگوید: به نظر نمی رسد احمدی نژاد بتواند در آینده نزدیک اصلاحات سریعی را به اجرا بگذارد.
خب این حرف آینده هست هم از الان، یعنی این حرف هم میشه ازش تحلیل و برآورد انتخاباتی داشت که جریان احمدی نژاد برنامه داره بر انتخابات و از این طریق این حرفا میخواد سعی بکنه که ناراضیان و معترضین و وضع موجود رو جلب بکنه. اما خب به عنوان کسی که 8 سال رئیس جمهور بوده، خب پذیرفته ازش نیست که 8 سال در دولت بوده، همه امکانات هم داشته، اگر بحث اصلاحاتی بوده علاقاده باید انجام میداده. خب مشخصه دقیقا این اصلاحات چه سمتوسوی رو بخواد دنبال بکنه، ولی بر اساس برخی از علامتها میشه فهمید که اونها به سمت خود محدود کردن اختیارات رهبری مد نظرشون هست، قدرتمندتر کردن رئیس جمهور مد نظرشون هست و یه خود در حوزه فرهنگی محدودیت ها رو کمتر بکنه.
علی افشاری: 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران قرار است در 24 خرداد 1392 برگزار شود.
گزارش کیان معنوی رو میشنیدید. در ادامه از شما دعوت میکنم که با ما همراه بشید و بشنوید تعدادی از دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا رو، با این توضیح که الزاماً این دیدگاه ها نظرگاه های رادیو فردا نیست و دیدگاه های شنوندگان ماست که ما به دلیل در واقع وظیفه ذاتی رسانه که رساندن دیدگاه های مختلف به شنوندگانش و مخاطبان مختلف هست، این دیدگاه ها رو با نظرگاه های مختلف پخش و منتشر می کنیم. بعد از اون بر می گردیم و اسمس ها و پیامک های شما رو هم نگاهی خواهیم کرد.
بازیگر اصلی مردم ایران هستن، پیروز نهایی هم مردم ایران هستن. هر چی که امروز به چشم می بینی نتیجه بازی مردم ایرانه. مردم حسابشون با نایی که از آب گلالود ماهی میگیرن جداست.
ببینید، در مملکت ما بدبختر از کارگر و کارکن وجود ندارد. خونه تمام پولدارا را آباد میکنند، برای سرمایه‌دارا خونه میسازند، خودشان سرپناهی ندارند، همه یا مستاجرند یا کنار خیابونها میخوابند. دیگه از این بدبختر تو مملکت ما میشه برای کارگر که حق و حقوقش همیشه زیر پا و پایمال است و پایمال می شود.
آقای خامنه ای، جای بسی تأسف است که خود را انسانی مسلمان و مؤمن تلقی می کنید. انسان مؤمن و مسلمان سیاست جنگ طلبانه را دنبال نمی کند. یک انسان مسلمان هموطن خود را سرکوب نمی کند. یک انسان مسلمان آزاد است، اما متاسفانه آزادی در قاموس شما جز اقدام علیه امنیت و مخالفت با نظام معنای دیگر ندارد.
این آقایونی که دوستان عزیزی که زنگ میزنن و میگن آمریکا کار خوبی کردیم، بابک زنجانی رو تحریمش کرد، چرا سوال نمیکنن این چی هست؟ هستن چی هست؟ یه چنین بچه‌ای از کجا این همه پول آورده؟ اینو سوال بکنن. چرا آمریکا حالا تحریمش هم کرد؟ به قول خودش تبلیغیه براش. خوبه، معلومه که این آقا وابسته به یه جای. اینو مردم سوال کنن ببینن آقا این همه پول و این بچه از کجا آورده.
خب نگاهی کنیم به پیامک های شما، اسمس هایی که برای ما فرستادید. تعدادی از اونها رو همکارانم آماده کردن برای این ساعت. شنونده ای بدون ذکر نامش نوشته: مشکل کشورم فقر است و دیگر هیچ، اگر می توانید راه حلی پیدا کنید و اگر نه هیچ نگویید. شنونده ای دیگری به نام فریدون از اصفهان نوشته: با سلام، این روزا پارازیت روی رادیوی شما بیشتر از ماشین اعدام جان ما را در ایران می گیرد. از شما خوبان و عزیزان گردانندگان محترم رادیو فردا خواهش میکنم کاری در این باره بکنید. ما حتما این رو به بخش مربوطه اطلاع خواهیم داد. حاجی فرزاد از ایران برای ما نوشته: پگاهتان نیکو باد عزیزان رادیو فردا. سعیدی نماینده خامنه‌ای در سپاه گفته دخالت و مهندسی انتخابات وظیفه سپاه است، یکی به ایشون بگه دفعه قبل بدجور روی سر خودتون خراب شد، این بار رو هم مواظب باشید. اقبال از زاهدان پیامی فرستاده که کمی طولانی هست. نوشته که سازمان‌ها و نهادها و افراد مختلفی در ایران و جهان نسبت به مرگ رقت‌انگیز ستار بهشتی اعتراض کردند و این نشان از مسئولیت بالای انسانی و اخلاقی مجامع مختلف داره، اما در زاهدان هر روز اتفاقاتی شبیه مرگ بهشتی‌ها می‌افتد و چرا کسی از اتفاقات غم‌انگیز در این استان محروم حرفی به میان نمی‌آورد؟ چند سال قبل جوانی که به دلیل نداشتن گواهینامه رانندگی فرار کرده بود و در ادامه تعقیب و گریز به مغازه‌ای پناه برده بود، متاسفانه از طرف سرهنگ گودینی فرمانده استان از پشت یخچال مغازه بیرون کشیده شد و با شلیک گلوله‌ای از سوی سرهنگ گودینی به سرش در جا کشته شد. حالا بفرمایید نظیر این جنایت در جای دیگر هم وجود دارد یا خیر؟ و با درودی دوباره بر اهالی رادیو فردا، این رو فرزاد نوشته که جناب قالیباف فرموده رئیس جمهور است و وظیفه رئیس جمهور حمایت از مردم و اعتبار کشور است، نه کاسلیسی. و پیام آخر این که حامد از مشهد برای ما نوشته در خصوص تحریم ها تنها یک نکته بسیار با اهمیت این است، آن است که عجیب است بالاخره آقایان علما از طریق آقای باقری با زبان بی زبانی گفتند تحریم ها دارای آثار بالفعل فلج کننده بود و بالقوه کشنده خواهد بود. حال باید از نظامی که بنیان گذارش علم اقتصاد را برای چهار پا میداند تناقضگویی را جویا شد و تا انتهای سال منتظریم جام زهر دوم سر کشیده شود. ایشون خواستن که پیامشون کامل خونده بشه، ما خوندیم و تشکر کردن از پرسنل زحمتکش، به قول ایشون پرسنل زحمتکش رادیو فردا، از شما سپاسگزاریم. و در این حال من این تذکر همیشگی رو بدم که هیچ یک از این دیدگاه ها نه از سوی رادیو فردا تایید میشه و نه تکذیب، و هیچ کدوم دیدگاه های رادیو فردا الزاماً نیستن. اینها نظرگاهی است که از سوی شما به ما میرسه و اینجا قرائت میشه.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
همینطور که در خبرها هم داشتیم، بعد از چند هفته بحث و جدل و اخبار زد و نقیض، سلام فیاض نخست وزیر دولت خودگردان فلسطینی که از طرف غرب هم حمایت می‌شد استعفا داد. این استعفا مورد پذیرش محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هم قرار گرفته. در همین باره و جزئیات این موضوع گفتگوی کوتاهی دارم با همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت. صبحت بخیر ایلیا.
مرد صحبت تو همین بینندگان شنوندگان بخیر.
ایلیا، استعفای سلام فیاض چطور صورت گرفت؟ چگونه صورت گرفت؟
اینطور که دفتر محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام کرد، سلام فیاض روز گذشته یعنی شنبه نزد محمود عباس رفته و دیدار 30 دقیقه‌ای با اون داشت. در این دیدار استعفای خودش رو تقدیم محمود عباس کرد و این استعفا هم پذیرفته شد. اما دلایل استعفا اختلاف‌های اخیری هست که بین محمود عباس و سلام فیاض شکل گرفته بود، تنشی که میون اونها کم کم روش کرد. این تنش روز 2 مارس گذشته شروع شد، بعد از اون که نبیل قسیس وزیر دارایی دولت خودگردان فلسطین استعفا داد. این استعفا رو سلام فیاض قبول کرد، اما محمود عباس مخالف این استعفا بود. اینطور که عزام الاحمد از اعضای شورای مرکزی تشکیلات خودگردان فلسطینی میگه استعفا بر پایه قانون اساسی که فلسطینی ها بهش عمل میکنن، استعفا یا برکناری وزرا باید با موافقت رئیس تشکیلات یعنی محمود عباس صورت بگیره، اما سلام فیاض بدون مشورت با محمود عباس پذیرفت استعفای قسیس را. و در جریان این اختلاف ها محمود عباس به فیاض گفته بود یا اینکه قسیس برمیگرده به وزارت دارایی یا اینکه تو باید استعفا بدی. بسیار تلاش شد تا اختلاف ها به میان دو طرف حل و فصل بشه، اما به نظر میرسه این تلاش به نتیجه نرسید و سرانجام استعفا داد سلام فیاض به شکلی رسمی و محمود عباس همین استعفا رو پذیرفت.
خب این استعفا چه تأثیری بر آینده سرزمین‌های خودگردان در واقع فلسطینی داره؟
مهرداد، باید برگردیم به شخصیت سلام فیاض. همینطور که در مقدمه مصاحبه گفتی، سلام فیاض از حمایت غرب برخوردار هست. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سلام فیاض رو شریک سرخ توصیف کرده. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم در دیدار اخیرش با سلام فیاض در حضورش در سرزمین‌های فلسطینی اعلام حمایت کرده از دولت سلام فیاض. سلام فیاض کسی هست که تشکیلات و سازمان‌های فلسطینی رو ساخته در این مدت برای بعد از توافق صلح. به نظر میرسه استعفای فیاض باعث میشه حمایت‌های غرب کمتر بشه از تشکیلات خودگردان فلسطینی.
سپاسگزارم از تو. ایلیا جزائری بود از بیروت. بر اساس گزارش تازه مرکز آمار ایران، قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان کلنگی در تهران در پاییز سال 1391 نسبت به فصل قبلش 70% و نسبت به فصل مشابه سال قبل از اون نزدیک به 82% افزایش نشون میده. این موضوع گفتگوی اقتصادی من هست با کارشناس این برنامه احمد علوی. صبحتون بخیر آقای علوی.
صبح شما بخیر آقای قاسم فر و سلام و صبح بخیر به شنوندگان و بینندگان گرامی.
آقای علوی، ارزیابی شما قبل از هر چیز از این آمار منتشره چی هست؟
به نظر میاد که این آمار با تجربه عمومی مردم و همچنین با نظرات اقتصاددانهای مستقل نزدیکتر باشه، چون به هر حال این آمار است که از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی تهیه شده و کمتر تحت تأثیر به اصطلاح دستگاه‌های دولتیه. البته باید گفت که این آمار روزآمد نیست، چون به اصطلاح مقایسه 6 ماه قبل با 1.5 سال قبله. بنابراین با توجه به اینکه تورم در ایران شتاب داشته در اواخر سال گذشته، به نظر میاد که این آمار باید تعدیل بشه در آمارگیری پایان سال گذشته.
درباره نرخ تورم اختلاف زیادی بین کارشناسا هست، نرخ تورم در ایران. پرسش اینه که آیا قیمت زمین و ساختمان کلنگی میتونه به عنوان یه جور بازتاب افزایش قیمت، افزایش عمومی قیمت ها و تورم در ایران محسوب بشه؟
در تحقیقات تجربی که در کشورهای دیگه شده نشون میده که به اصطلاح قیمت زمین و مستغلات و املاک معمولاً یک سازگاری داره با نرخ تورم. این به این معناست که معمولاً میشه افزایش قیمت ساختمان، املاک، مستغلات رو به عنوان نرخ تورم در نظر گرفت. اما از اونجایی که این آماری که ما داریم مربوط است تنها به تهران، یه مقداری با توجه به اینکه همگنی در جامعه ایران نیست و بسیار پراکندگی زیاده، تعمیمش دشواره، ولی به هر حال اون رو از اون میشه به عنوان یه شاخص تورم استفاده کرد و به اصطلاح نرخ‌های دیگه و اطلاعات دیگه رو با اون اندازه‌گیری کرد.
این افزایش قیمت زمین و مسکن بر زندگی روزمره مردم چه تأثیراتی میگذاره آقای علوی؟
خب با توجه به اینکه یکی از شعارهای دولت این بود که مسکن رو قابل دسترس کنه برای همه، به خصوص حقوق بگیرا و اونهایی که با فروش نیروی کارشون زندگی میکنن، خب با توجه به اینکه قیمت‌ها با اون هم به این شکل افزایش پیدا کرده، باید گفت که تهیه مسکن برای بخشی از گروه‌های اجتماعی مثل حقوق بگیرام، مثل جوانان یا مثل کسایی که به هر حال درآمد پایینی دارن و چیزی هم مسکنی هم از قبل نداشتن، تبدیل به یه رویا شده. بنابراین میشه گفت که دولت دچار مشکلی شده که به اصطلاح اقتصاددانها به گزینش معکوس موسومه، به این معنا که علی‌رغم اون شعارها و تصمیم گیری ها درست برعکس عمل کرده. به جز این قضیه باید گفت که این افزایش نرخ مسکن و مستغلات یک تأثیر منفی هم داره بر توزیع درآمد، به این معنا که ثروتمندها و اونهایی که دارایی و درآمدشون به شکل مستغلات هست رو افزایش میده و شکاف طبقاتی رو زیاد میکنه، حال اون که در واقع قدرت خرید طبقات پایین رو میبلعه و اونها رو بیشتر به طرف فقر سوق میده.
سپاسگزارم از شما. احمد علوی بود، کارشناس اقتصاد.
متشکرم از شما آقای قاسم‌فر.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو. اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خب تماس‌های شما بسیار برای ما اهمیت داره. نظرات شما و دیدگاه‌های شما یکی از بخش‌های ثابت رادیو فردا از ابتدای آغاز این رادیو بوده تا همکنون. در این برنامه صبحانه با خبر هم همونطور که می‌دونید ما اهمیت زیادی به نظرگاه‌ها و دیدگاه‌های شما میدیم. از شما دعوت میکنم که حتما در طول این برنامه، در طول برنامه صبحانه با خبر که هر بامداد رأس ساعت 7 پخش میشه، برای ما دیدگاه ها و نظرگاهاتون رو از طرق مختلفی که ما به شما پیشنهاد میکنیم بفرستید، چه از طریق پیامگیر و اسمسگیر ما و چه از طریق شماره پیامگیر 24 ساعتی رادیو فردا. در ادامه بریم و ورزش رو بشنویم، خبرهای ورزشی رو از همکارم حبیب روشنزاده.
باشگاه پرسپولیس با رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال باید مبلغی نزدیک به 300 میلیون تومان مطالبات علی دایی سرمربی سابق این تیم را بپردازد. کمیته انضباطی ادعای علی دایی را تا مبلغ 297.5 میلیون تومان وارد تشخیص داده و حکم محکومیت باشگاه پرسپولیس را برای پرداخت مبلغ مذکور صادر کرده است. سایت فدراسیون فوتبال که این خبر را انتشار داده در پایان می نویسد این رأی قابل تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف خواهد بود. مطالبات علی دایی مربوط به دوران مربیگری وی در پرسپولیس است. مصطفی شکری مشاور حقوقی باشگاه پرسپولیس حکم مذکور را مجمل و بدون استدلال حقوقی خوانده و خواهان حکمی است که به گفته وی مستدل باشد تا تجدید نظرخواهی شود. مسابقات وزنه‌برداری نوجوانان جهان که در ازبکستان جریان داشت پایان یافت و تیم ایران با 404 امتیاز در رده چهارم قرار گرفت. تیم‌های نوجوانان روسیه، مصر و قزاقستان اول تا سوم شدند. در شب آخر مسابقات در دسته 94 کیلوگرم میلاد رشیدی در مجموع دو حرکت به مقام قهرمانی رسید و امیر حسین فضلی سوم شد. در فوق سنگین نیز علیرضا سلیمانی مقام دوم را بعد از وزنه‌بردار ارمنستان کسب کرد. شب گذشته در کشورهای اروپایی شب فوتبال باشگاهی بود و بسیاری از تیم‌ها به میدان رفتند، اما در انگلیس از صدرنشینان لیگ برتر فقط آرسنال در میدان بود که در لندن با برتری 3-1 از صد تیم نوریچ سیتی گذشت و در مکان سوم جدول ایستاد. دیشب تیم فولام در غیاب اشکان دژاگه، ملی پوش ایرانی خود که دچار آسیب دیدگی است، در زمین استون ویلا به نتیجه مساوی رسید. به گزارش شبکه فاکس ساکر هر دو گل این مسابقه را استون ویلا زد، یکی به فولام و یکی به خود توسط فابیان دلف. با این مساوی 1-1 فولام دهم است و استون ویلا 16. رضا قوچان نژاد ملی پوش ایرانی مقیم بلژیک هم دیشب در تیم استاندارد لیژ غایب بود. استاندارد لیژ در زمین تیم زولت وارگم 4-3 مسابقه را برد و در ردیف سوم جدول باقی ماند، ولی نام قوچان نژاد در فهرست 18 نفره تیم دیده نمی شد. در آلمان بایر مونیخ که قهرمانیش در بوندسلیگا مسجل است، نورنبرگ را در مونیخ با 4 گل در هم کوبید. دیشب همچنین تیم‌های سوم و چهارم جدول لورکوزن و شالکه در زمین شالکه مساوی شدند. لورکوزن در شرایطی 2-2 مساوی کرد که تا 4 دقیقه به پایان بازی را باخته بود، ولی به گزارش شبکه گول تیوی گل دقیقه 86 رافائل بازیکن برزیلی از روی نقطه پنالتی لورکوزن را از شکست نجات داد. Against Leno, Rafael makes it 2-2. Leverkusen have let it get away. در فاصله 5 هفته به پایان بوندسلیگا بایر مونیخ قهرمان است و دورتموند با 20 امتیاز کمتر دوم. لورکوزن، شالکه و فرایبورگ سوم تا پنجمند. و سومین مسابقه اتومبیل رانی فرمول 1 سال 2013 امروز در شانگهای برگزار می شود. در مسابقه امروز لوئیس همیلتون بریتانیایی، کیم رایکونن از فنلاند و فرناندو آلونسو راننده اسپانیایی به ترتیب در خطوط 1 تا 3 مسابقه را آغاز خواهند کرد.
هفت و 30 دقیقه صبح به وقت تهران و ساعت 5 بامداد به وقت پراگ، این برنامه صبحانه با خبر از رادیو فرداست، ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا، و من بهرداد قاسمفر هستم که 30 دقیقه است با شما همراه هم در این برنامه. 1 ساعت دیگه از این برنامه باقی است. پیش از این که اعلام بکنیم که چه چیزی رو در چه گزارش‌هایی رو در 30 دقیقه پیش رو خواهید شنید، بریم و با شاهین بشیری همراه بشیم و خبرها رو، سرخط خبرها رو از او بشنویم.
با سلام دوباره. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی استعفای سلام فیاض نخست وزیر این تشکیلات را پذیرفت. سلام فیاض 6 سال بود که این سمت را بر عهده داشت و محمود عباس از او خواسته است تا تشکیل دولت جدید به کار خود ادامه دهد. جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز یک شنبه برای بحث با مقام‌های ژاپنی در مورد بحران کره شمالی وارد توکیو می‌شود. صدها نفر از مخالفان مارگارت تاچر نخست وزیر پیشین بریتانیا در میدان ترافالگار لندن مرگ وی را جشن گرفته و سرود جادوگر مرد سر دادند. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه 24 فروردین ماه گفت من ای برای گفتگوی مستقیم با آمریکا وجود ندارد. وی همچنین افزود گزارش‌ها در خصوص مذاکره مستقیم بین ایران و آمریکا در آلماتی صحت ندارد. محمود احمدی نژاد خواستار اقداماتی بزرگ و اصلاحاتی تند برای تغییر همه چیز در کشور شد. قاضی پرونده محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر صبح شنبه دقایقی پس از شروع جلسه دادگاه از سمت خود کنارگیری کرد و پرونده را بار دیگر به دادگاه استیناف ارجاع داد.
سپاسگزارم از تو شاهین بشیری. و اما در دقایق پیش رو، 28 دقیقه پیش روی ماست و این گزارش ها. نگاهی میکنیم به آخرین خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در ایران. مروری خواهیم کرد بر تحولات سوریه در 24 ساعت گذشته تا کنون. یک هفته‌نامه و یک ماهنامه رو در بخش مرور مطبوعات تورق خواهیم کرد. موسیقی جهان بخش خارجی رو مرور میکنیم و پیام‌ها و پیامک‌های شما رو هم نگاهی خواهیم داشت. در ادامه گزارش همکارم فریدون زرنگار رو بشنوید که نگاهی کرده به آخرین تحولات ریاست جمهوری در ایران.
در حالی که هفته هاست کاندیداهای مقام ریاست جمهوری از هیچ فرصتی برای تبلیغ خود غافل نمی مانند، روز جمعه علیرضا نیلچی مدیر کل امور انتخابات شورای نگهبان گفت هیئت‌های مرکزی نظارت بر انتخابات در 31 استان و 421 شهرستان کشور تشکیل شده است و شورای نگهبان با رصد فعالیت‌های انتخاباتی از تبلیغات زودرس کاندیداهای ریاست جمهوری جلوگیری خواهد کرد. در این میان شمار کاندیداهای ریاست جمهوری به بیش از 20 نفر رسیده است که به گفته احمد توکلی رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس تعدد نامزدها نگران کننده است. به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمعه شب در محل دانشگاه فردوسی مشهد گفت بزرگترین اشتباه دولت فعلی در سیاست خارجی کشور است و غربی ها برنامه ریزی کردند پس از گفتگوهای آلماتی تحریم های تازه‌ای را علیه ایران اعمال کنند. مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور که خود را نامزد کرده است هم جمعه شب در مشهد گفت روابط خارجی در حوزه سیاست کلی نظام است و او باور دارد که رابطه با آمریکا مشکلی را حل نمی کند. حسن ابو ترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم با تعریف از خود میگوید هیچ یک از کاندیداهای مطرح به اندازه وی به مسائل کشور اشراف ندارند. از سویدگر آیت الله محمد علی گرامی از مراجع تقلید در قم روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در پاسخ به این سوال که نظرش درباره نظر برخی از اصولگرایان تندرو که معتقدند محمد خاتمی باید رد صلاحیت شود چیست، میگوید اگر سابقه افراد نشان داده که آدم‌های خدمتگزاری هستند رد صلاحیت معنا ندارد. نماز جمعه های هفته های اخیر هم از تب و تاب انتخابات دور نمانده است و محمد علی موحدی کرمانی خطیب موقت نماز جمعه روز جمعه در تهران خطاب به رای دهندگان گفت وظیفه سنگین پیش روی شماست، چرا که با تک تک آرای شما یک نفر رئیس جمهور می شود و اگر شخص انتخاب شده با رای شما نتواند وظیفه اش را انجام دهد شما هم در این مسئولیت و جرم سهیم هستید. آقای موعدی کرمانی گفت رای دهندگان باید مزد رهبری را بدهند.
مقام معظم رهبری انتظار دارند که مردم در انتخابات حماسه بیافرینند. خدا میگوید مزد پیغمبرتون را بدید. مزد پیغمبر هم مودت ذی‌القرباست. مصداق روشن مودت اطاعت از ولایت است و ولایت ولی فقیه تداوم ولایت رسول الله است.
مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم سالاری که خود را از اصلاح طلبان می داند روز شنبه به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت اگر رئیس جمهور شود در طول 6 ماه تحریم ها را به سمتی خواهد برد که به سوی لغو شدن پیش برود و با اجازه رهبری پس از 1 سال با آمریکا رابطه برقرار می کند.
خب در این دقیقه فرصتی داریم تا سری بزنیم به شما شنوندگان و دیدگاه های شما رو بشنویم که بر روی پیام‌گیر 24 ساعته ما گذاشتید.
من میخواستم ببینم وضع آقای خاتمی یا استاد طلبه به طور کلی که میخوان بیان وارد گود بشن با بیرون اومدن آقای کروبی و موسوی حل میشه؟ اون وقت تکلیف بچه های ما که به اون صورت شهید شدن اونا چی میشه؟ اون خسارت رو چی میده؟ کی باید بیاد جوابگو باشه؟
اگر محمد خاتمی در این دوره از انتخابات شرکت کند نفر اول کاندیداتوری است.
من فکر میکنم جز رحیم مشایی دیگه بقیه کسانی که الان خودشون رو مطرح کردن لیاقت رئیس جمهوری ندارن و ما رو گرفتار خواهند کرد.
آقای صادق زیبا کلام، شما که استاد دانشگاه هستید و تاریخ و جامعه رو خوب میشناسید چرا اشتباه میکنید؟ اولا مگه کسی این سری میخواد بره رأی بده؟ دوما از اون که شما میگید رفسنجانی توان بیشتری از خاتمی داره و اگر رحیم مشایی رد صلاحیت نشه 2-3 برابر محافظه‌کارا رأی میاره، شما اون یه رأی رهبر رو که خودش هم بهش تاکید کرد دست کم گرفتین؟
علی خطبای امام جمعه تهران رو دوست داده بودیم، خدا تهران رو به مجموع فرمودن که هر کسی باید رأی خودش خوب آدم خوبی رو انتخاب کنه و کسی که رئیس جمهور بری انتخاب کنه مقصره و باید مجازات بشه. من پیشنهاد میکنم این واقعا اجرا بشه و هر کسی باید نجات رأی داره مجازات بشه و چون که ایرانی رو همیشه بزرگتر بیشتر اعتبار میکنن اول از آقا شروع میکنیم.
خب من فرصتی دارم تا اسمس های شما رو پیامک های شما رو مروری بکنم، نگاهی به اون بندازیم. شنونده‌ای که نامش رو ذکر نکرده نوشته جامعه جهانی نگران بحرین و دیکتاتوری کشور سعودی باشد که ملتش را قتل عام می‌کنند، نه نگران سوریه. ایشون معتقده که به کارگیری سلاح شیمیایی در سوریه کار تروریست هاست که توسط آمریکا تغذیه می‌شوند. در انتها هم مرگی رو نثار آمریکا کردند. شنونده دیگری برای ما نوشته او هم بدون ذکر نام از کسانی که عمری با روزخانی و دستمزد 5 تومانی زندگی کردند توقع بیشتر از این نیست و اضافه کردند به قول شاعر که میگوید یارب مباد که گدا معتبر شود. شنونده دیگری برای ما نوشته من با هر خطی یا با پیامگیر شما تماس میگیرم اعلام میکند که شماره مورد نظر در شبکه موجود نیست. من پیام شما رو قطعا همکاران من به بخشی که رسیدگی میکنه به این مسائل حتما منتقل خواهند کرد. و شنونده دیگری به ما گفتن که آرزوی خسته نباشید کردن برای کارکنان رادیو فردا و گفتن از برنامه‌های خوبتون ممنون، براتون آرامش و خوشی آرزومندم و از صمیم قلب براتون دعا میکنم. بسیار از شما سپاسگزاریم. شنونده از سقز برای ما نوشته نمیدانم چرا ملت کرد دچار فراموشی شدند و اجازه میدهند در اوان انتخابات آلت دست شوند. مگر همین آقایان از اصولگرا و اصلاح طلب نبودند که برای رسیدن به امتیازات و پست‌های کلیدی در اعدام فلهی کردها از هم سبقت میگرفتند و الان هم آن را جزو درخشانترین افتخاراتشان در جهت تثبیت جمهوری اسلامی به حساب میآورند. پس با مراجعه به حافظتان در انتخابات در این نمایش شرکت نکنید، آن را تحریم کنید. البته ایشون جزئیاتی از این خبرهایی که در مطلبش دادن رو دیگه نگفته، اما به هر حال نظر ایشون هست. شنونده دیگری نوشته درود صبحگاهی، من هرگز بی مورد، بی معنی یا توهین‌آمیز پیامی برای شما ننوشتم، اما عموما پیام‌هایم را نمی‌خوانید. چرا؟ لطفاً معیارتان فقط کوتاه بودن پیام نباشد، اما با این حال بسیار متشکرم فرزاد. من توضیح بدم که واقعا معیار ما فقط یکیش کوتاهی است، کوتاهی پیام هاست، به دلیل اون هم فرصت کوتاه ما و پیام های بسیار شما، چه صوتی و چه به صورت اس ام اس. همونطور که می‌بینید بسیار از شنوندگان ما گلایه میکنن که ما دیدگاه اونا رو نخوندیم، از جمله خود شما. خیلی از مواقع این دیدگاه خونده نمیشن به خاطر کمبود وقت و در بخش های دیگر رادیو در واقع خونده میشه در طول روز، اما ممکنه شما اونها رو واقعا نشنوید، یا اینکه شبهای بعد ممکنه خونده بشه و باز شما شنونده ما متاسفانه در اون لحظه نباشید. اما مطمئن باشید همه دیدگاه شما که فارغ از توهین باشه خونده میشه. شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار روز پنجشنبه پیشنویس قطعنامه‌ای رو درباره بحران سوریه بررسی کنه. پیشنویسی که روسیه اون رو یک طرفه توصیف کرده و گفته از اون حمایتی نخواهد کرد. در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا میگه جنگ داخلی سوریه از جمله مسائلیه که جهان رو با دورانی بحرانی روبرو کرده. همکارم مهتاب وحیدی را در این باره گزارشی تهیه کرده، با هم ببینیم و بشنویم.
در حالی که جامعه جهانی نگران این است که درگیری‌های مرگبار در سوریه به فاجعه انسانی تبدیل شود، دولت روسیه اعلام کرده که اگر شورای امنیت بخواهد قطعنامه‌ای علیه سوریه تصویب کند، با آن مخالفت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، وزارت خارجه روسیه روز شنبه اعلام کرده که از قطعنامه شورای امنیت علیه سوریه حمایت نخواهد کرد، چرا که این گونه قطعنامه ها را با هدف تغییر رژیم بشار اسد می داند. روسیه جدیدترین پیشنویس قطعنامه شورای امنیت علیه سوریه را کاملا یک طرفه و به دور از حقایق توصیف کرده و گفته که هیچ حمایتی از آن نخواهد کرد. شورای امنیت قرار است روز پنجشنبه در نشستی با حضور اخضر ابراهیمی، نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، پیشنویس قطعنامه‌ای در رابطه با بحران این کشور را بررسی کند. روسیه و چین تاکنون چند بار قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه سوریه را وتو کردند. در همین حال درگیری‌ها و ناآرامی‌ها در سوریه ادامه دارد و همچنان قربانی می‌گیرد. روز شنبه هم در جریان یک حمله هوایی در نواحی شمال غربی این کشور، دست کم 18 تن کشته و حدود 50 نفر زخمی شدند. نیروهای مخالف بشار اسد به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند نیروهای دولتی به پایگاه نظامی مخالفان در استان ادلب حمله کردند و تمامی کشته شدگان از مخالفان حکومت بودند. خبرگزاری فرانسه هم به نقل از شاهدان عینی در این منطقه گزارش داده که در این حمله از بمب‌های خوشه‌ای استفاده شده است. روز شنبه همچنین در حمله دیگر در شمال حلب دست کم 3 تن کشته و 16 تن زخمی شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داده که یک هلیکوپتر ارتش سوریه روز شنبه 2 بمب گازی بر شهر حلب انداخته است. پزشکان حلب هم گفتند که تمام مجروحان این حمله سرگیجه، تهوع و سوزش شدید چشم داشتند. در حالی که سازمان ملل و رهبران کشورهای غربی نسبت به استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه ابراز نگرانی می‌کنند، دولت این کشور به کارشناسان سازمان ملل اجازه بازدید از سوریه را نمی‌دهد. گروهی از کارشناسان سازمان ملل چند روزی است در قبرس به سر می‌برند و منتظرند که دولت سوریه برایشان مجوز ورود و بازدید از مناطق مختلف این کشور را صادر کند تا درباره استفاده از سلاح شیمیایی تحقیق کنند. ناآرامی‌های سوریه که از ماه مارس سال 2011 میلادی، یعنی بیش از 2 سال پیش آغاز شده، به گفته سازمان ملل متحد تاکنون حدود 70 هزار کشته و 2 میلیون آواره بر جای گذاشته است.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید. امروز در ایران روز تعطیله و روزنامه‌ها منتشر نمیشن، بنابراین در بخش مرور مطبوعات با همکارم شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم برای مرور یک هفته نامه و یک ماهنامه. صبحت بخیر شهرام.
مهداد صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، از هفته نامه ی تجارت فردا شروع بکنیم که شماره 36مش روی دکه هاست به سردبیری محمد طاهری به قیمت 5000 تومان.
هفته نامه تجارت فردا در این شماره عکس روی جلد خودش رو مهرداد اختصاص داده به رابرت لوکاس، اقتصاددان آمریکایی برنده نوبل اقتصاد در سال 1995. در یک سوی این گفتگو که به شکل اینترنتی انجام شده، فرهاد نیلی رئیس پژوهشکده پولی بانک مرکزی ایران قرار داره و پویا جبل‌عاملی از روزنامه‌نگاران هفته نامه تجارت فردا، و در سوی دیگر رابرت لوکاس. آقای لوکاس توصیه کرده که برای نجات اقتصاد ایران چاپ پول باید متوقف بشه، بانک مرکزی باید مستقل بشه، سیاست‌های پولی خودش رو انقباضی بکنه و همچنین دولت هم حق فشار بر بانک مرکزی رو نداشته باشه. ایشون در این حال تاکید کرده که یکی از پیشنهاداتی که میتونه اقتصاد ایران رو نجات بده خصوصی کردن نفت ایران هست و درباره توزیع نقدی پول نفت یا همون یارانه نقدی هم گفته که این کار جز چاپ پول و تورمی کردن پول ملی ایران کار دیگری نیست.
خب البته این هفته نامه بجز این گفتگوی خیلی با اهمیت در حوزه اقتصاد که احتمالا نظرهای زیادی رو هم جلب خواهد کرد، بخشای دیگه هم داره. بخش اقتصاد ایران داره که به چند روایت از تورم سال 91 به پایان رسید اما تبعات تورمیان ادامه دارد. یکی از این مطالب هست اینفوگراف تورم در ایران رو از سال 1116 تا 1191 به چاپ رسونده، بررسی کرده سفرهای نوروزی در آینه آمار و راستازمایی سفرهای نوروزی و مطالب متعدد دیگری در این شماره آمده که احتمالاً برای علاقمندان قابل توجه. اما نگاهی کنیم به مجله فیلم، ماهنامه فیلم ویژه نوروز و فروردین 1392 به قیمت 4000 تومان.
روی جلد این شماره مجله فیلم عکسی هست از شهاب حسینی و نگار جواهریان، بازیگران فیلم حوض نقاشی اثر مازیار میری با تیتر عاشقانه محزون دو محکوم به زندگی، گفتگو با علی مصفا نویسنده و کارگردان پله آخر و گفتگو با بهرام عظیمی و همچنین حبیب رضایی کارگردان و مشاور کارگردان در فیلم تهران انیمیشن تهران 1500 هم از دیگر گفتگوهای این شماره مجله فیلم هست.
و در این حال طبق سنت ده بهاریه هم از ده نویسنده داره که نویسنده هاش هم تقریبا همه اونهایی هستن که هر ساله یا اغلب سالها از اونها بهاریه میخونیم، از جمله پرویز دوایی، بهروز تورانی، کیومرث پوراحمد، رضا کیانیان و دیگران. بخشای دیگری هم داره، مروری بر اسکار 2013 و حاشیه‌های اون داره، سال گذشته و مهمترین رویدادهای سینمایی رو بررسی کرده، مهمترین فیلم‌های سینمای جهان رو در سال گذشته نگاهی کرده و کارنامه و فعالیت‌های 20 چهره سینمای مطرح در سال 1991 رو نگاهی بهش داشته که احتمالاً باز هم بسیار خواندنی خواهد بود برای علاقمندان به حوزه سینما و خواندگان مجله فیلم. سپاسگزارم از تو شهرام رفیع‌زاده بود با ما در مرور مطبوعات. خب پیش از این که بریم و سری بزنیم به خبرهای حوزه موسیقی که امروز همکارم بردیا افشین خبرهای حوزه موسیقی جهانی رو در واقع در برنامهش برای شما ارائه خواهد داد، من چند تا اسمس رو میخونم، چند تا پیامک شما رو میخونم. مهسا از تهران نوشته هر هنری باید منتقل کننده عشق باشد، وگرنه هنر نیست، صرفا اثری تلفیقی ترکیبی است که از ذهن میآید. شنونده دیگری تقاضا کرده که آیا میشه ترانه‌های شاهین نجفی رو بگذاریم یا از ایشون بگیم. فکر میکنم ترانه ایشون در طول روز گاهی وقتا پخش میشه به هر حال از رادیو فردا اگر شنونده ثابت رادیو فردا باشید. شنونده دیگری گفته شنونده همیشگی شما هستم، میخوام به بعضیا بگم که خیلی سخته با شما هم رنگ شدن وقتی شما خودتون هزار رنگید. کسی چند دیگری از شیراز برای ما نوشته خواستار پخش زندگی نامی ریکی مارتین از رادیو فردا شدن. به بخش موسیقی پیام شما رو خواهیم رسوند. چند دیگری گفته از برنامه‌های رادیو فردا به طور کلی ایشون انتقاد کرده و نوشته که از برخی رسانه‌های دیگه ضعیف‌تره، اما ای کاش این شنونده گرامی موارد انتقادشون رو با جزئیات بیشتر برای ما میگفتن که کمک فراوانی است به ما و سایر برنامه‌سازان رادیو فردا. شنونده دیگری به ما گفته که باور کنید که ما فقیر بودیم و حالا فقیرتر شده ایم، خدا به دادمان برسد. شنونده دیگری گفته به جان کری وزیر خارجه آمریکا بگوید اگر کره شمالی تهدید نظامی به حساب نمی آید، پس چرا آنقدر با دیگر سران خود پریشان شده اید و به پادرمیانی کشور چین افتاده اید؟ شنونده دیگری گفته برای این مردم فرودست و طبقه سوم هر کسی که رئیس جمهور بشود هیچ فرقی ندارد.
صبح بخیر. امیدوارم که روز خوبی را شروع کرده باشید. یک شنبه آخرین روز تعطیل بیرون از ایران و فرصتی خوب که مرور کنم بر اتفاقهای مهم موسیقی جهان، البته موسیقی مردم پسند، اونچه که در هفت روز گذشته رخ داده. تو این چند روز فهرست ثروتمندترین هنرمندان موسیقی جهان رو روزنامه تایمز چاپ بریتانیا اعلام کرده و ثروتمندتر از همه کسی جز پل مکارتنی نیست. او به همراه همسرش ثروتی بیش از 1 میلیارد دلار داره. پل مکارتنی 71 ساله آهنگساز، نوازنده و خواننده ای که شهرت جهانیش رو با گروه بیتل ها به دست آورده. خانم جویس باندا رئیس جمهوری مالاوی، کشوری در جنوب غرب آفریقا، مدونا رو متهم کرده که در فعالیت‌های خیریه‌اش در این کشور اغراق می‌کنه تا توجه‌های جهانی رو به خودش جلب کنه. البته این سیاستمدار 63 ساله بعداً از دست کارکنان دفتر روابط عمومی هم ناراحت شده که چرا این اظهار نظر رو منتشر کردند. مدونا گفته از واکنش رئیس جمهوری مالاوی خیلی ناراحته، با این حال خانم باندا از او عذرخواهی نکرده. دو فرزند خونده مدونا اصالتاً اهل کشور مالاوی هستند و این هنرمند مشهور موسیقی پاپ آمریکایی خیلی وقته که قصد داره یک آکادمی موسیقی رو در این کشور راه بیاندازه، با این حال او کمک کرده که چند کلاس درس در مالاوی ساخته بشه. بعد از درگذشت مارگریت تاچر، نخست وزیر پیشین بریتانیا در بین سالهای 1979 تا 1990 میلادی، مخالفانش کارزاری رو راه انداختن تا به نشونه اعتراض به سیاستهای او آهنگی رو دست جمعی خریداری کنن تا به عنوان برترین آهنگ هفته بریتانیا معرفی شه. این عده کمپین خودشون رو از شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک شروع کردن، کمپینی که درست بعد از مرگ تاچر شروع شد و خیلی هم اونها موفق بودن و تونستن عده زیادی رو دعوت کنن تا آهنگ دنگ دنگ زن جادوگر مرد رو خریداری کنند و حالا این آهنگ تبدیل به یکی از پرفروش‌ترین های هفته در بریتانیا شده. آهنگی کوتاه که کمتر از یک دقیقه است و در دهه 30 میلادی ساخته شده برای نمایش نامه معروف جادوگر شهر اوز. در این چند روز در بریتانیا یکی از بحث‌های داغ این بود که آیا بی بی سی این آهنگ رو پخش می‌کنه یا خیر. بر حسب سنت شبکه یک رادیو بی بی سی باید برترین آهنگ جدول پرفروش‌ها یا چارت پخش بشه، اما در روزهای گذشته به نظر میرسه بی بی سی مقاومت نشون داده و حالا قصد داره که فقط فشرده‌ای از این آهنگ رو ارائه کنه، که این حرکت با انتقاد حامیان آزادی بیان و معترضین به سیاست‌های حزب محافظه‌کار روبرو شده. و به تازگی این موضوع هم فاش شده که جورج مایکل خواننده مطرح موسیقی پاپ در دو ماه گذشته در یک مرکز بازپروری در استرالیا بوده تا به مشکلات روانی ناشی از استرابش غلبه کنه. جورج مایکل 49 ساله دو سال پیش زاتوریه گرفته بود و این بیماری نزدیک بود او رو از پا در بیاره. با این حال تلاش کرد که به روی صحنه برگرده و تو مراسم پایانی المپیک لندن در تابستون گذشته به روی صحنه رفت و اجرای زنده کرد، اما از اواخر پاییز گذشته تا حالا از او خبری نبوده و حتی در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی صفحه‌هاش فعال به نظر نمی‌رسیدند. جورج مایکل ستاره‌ای که بیش از 30 سال پیش فعالیتش رو با گروه وم شروع کرده و در همون ابتدای دهه 80 میلادی با آهنگی مثل Careless Whisper معروف شد.
شنونده برنامه بردیا افشین بودید که تا ثانیه‌های دیگه البته ما بخش تصویری صبحانه با خبر رو دیگه نخواهیم داشت. میتونید ادامه برنامه رو از طریق رادیو پی بگیرید.